ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا خوش آمدید. دوره دوم دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران امروز دهم اردیبهشت در 55 حوزه برگزار شد. در انتخابات امروز 136 نفر برای 68 کرسی باقی مانده در انتخابات رقابت کردند. در عمده حوزه‌های انتخاباتی رقابت اصلی میان نامزدهای اصولگرا و حامیان دولت یا اصلاح طلبان هستند، هرچند که مستقل‌ها چه در مرحله اول و چه در این مرحله نقشی مهم و تعیین کننده رو ایفا کردند. من وحید فروزاد هستم و در 60 دقیقه پیش رو با شما هستم، همراه با چند تحلیلگر سیاسی تا نگاهی داشته باشم به آخرین تحولات این انتخابات، از جمله آرایش سیاسی جناح‌های سیاسی در مجلس آینده و همچنین چالش‌های پیش روی اصلاح طلبان و اصولگرایان در مجلس دهم و کلاً حضور این دو جناح اصلی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی. در برنامه امروز همراه خواهیم شد با مجتبی واحدی، فعال و تحریرگر سیاسی در واشنگتن آمریکا، و رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی و تحریرگر سیاسی در پاریس. اما قبل از اینکه گفتگو با این دو مهمان رو شروع کنیم، نگاهی داریم به آخرین خبرهای پیرامون انتخابات امروز با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان. احسان، ممنون که با ما هستی. شاید بد نباشه با این سوال شروع بشه که پیش از این اعلام شده بود زمان رأی‌گیری در همه حوزه‌های انتخابی به جز حوزه انتخابیه ممسنی در استان فارس تا ساعت 20 تمدید شده. آیا زمان انتخابات باز هم تمدید شده یا اینکه رأی‌گیری پایان یافته؟
بر اساس آخرین اطلاعیه‌ای که وزارت کشور صادر کرده، اعلام شده که زمان رأی‌گیری در همه حوزه‌های انتخابیه به جز حوزه انتخابیه بروجن، اردل و فارسن و کوهرنگ در استان چهارمحال بختیاری تمدید شده.
احسان، دلیل تمدید نشدن انتخابات در حوزه ممسنی آیا مشخص هست یا نه؟
فرماندار این شهرستان اعلام کرده که به دلیل درگیری هایی که رخ داده بود با نظر شورای تامین شهرستان، انتخابات در همون ساعت 18 خاتمه پیدا کرده. طبیعتا مسئولین محلی نگرانی رو داشتن که درگیری گسترده تر بشه، خصوصا چون در دوره های قبلی انتخابات در ممسنی هم سابقه درگیری و تیراندازی و کشته شدن افراد وجود داشته. در مرحله دوم انتخابات طبیعتاً چون برخی از بحث های منطقه‌ای و قومی خیلی پررنگ تر میشه و خود مرحله دوم هم در واقع رقابت نهایی هست، این درگیری ها بیشتر میشه گفت ریشه قومی و منطقه‌ای داره و به نسبت مرحله اول در حوزه انتخابی بیشتر بوده. گزارش های دیگری هم بوده، به طور مثال در میان دواب، البته مسئولین وزارت کشور گفتن این درگیری انتخاباتی نبوده، ولی به طور کلی به هر حال فضای درگیری های قومی و منطقه‌ای در مرحله دوم به نسبت مرحله اول خیلی بیشتر بوده.
مقامات وزارت کشور آیا اعلام کردن که نتیجه انتخابات رو دقیقاً چه زمانی اعلام میکنن؟
مقامات وزارت کشور وعده دادن که تا فردا ساعت 8 صبح نتیجه انتخابات تقریباً در همه حوزه‌های انتخابی مشخص بشه، چون مرحله دوم بیشتر حوزه‌های انتخابی کوچک هست، طبیعتاً شمارشش خیلی کاری نداره و حتی ممکنه برخی از حوزه‌ها تا چند ساعت تا آخر امشب نتیجهشون مشخص بشه.
احسان، برای این مورد هم آیا نکته وجود داره که ما میبینیم یک ماه به تشکیل رسمی مجلس دهم باقی مونده و گروه های سیاسی بعد از مرحله اول و در روزهای آینده آیا مشخص کردن چه برنامه‌ای برای مجلس آینده دارن؟
طبیعتاً همه گروه‌های سیاسی تلاش، گروه‌های اصلاح طلب و اصولگرا تلاش می‌کنن که در این میان از میان افراد مستقل، منتخبان مستقل یارگیری بکنن. آقای تابش که در دوره‌های گذشته ریاست فراکسیون اصلاح طلبان مجلس رو داشتن، اعلام کردن که این فراکسیون ائتلاف امید فردا نشستی رو برگزار خواهد کرد که در آن اساسنامه این فراکسیون امید در مجلس دهم نوشته بشه و ایشون گفتن که 150 منتخب مجلس دهم در این همایش حضور دارن. از اون طرف هم اصولگرایان رایزنی ها و برنامه هایی رو شروع کرده بودن از ماهای قبل که یک سازمانی رو بدن به این فراکسیون خودشون در مجلس، که جلسات اونها هم بر اساس گزارش هایی که هست ادامه داره.
در روزهای گذشته، حتی هفته های گذشته، ما میبینیم هم اصولگراها و هم اصلاح طلبها درباره نتایج انتخابات، هم مرحله اول و هم این مرحله ای که امروز در اون هستی، مرحله دوم، صحبت هایی کردن. یک مرور کوتاهی داشته باشیم به این صحبت های این دو جناح اصلی.
اصولگرایان در روزهای گذشته چیزی که پررنگتر بود، اتهاماتی رو مطرح کردن درباره دخالت مقامات دولتی در انتخابات، که امروز مقامات وزارت کشور این اتهامات رو تکذیب کردن و از غلامعلی حداد عادل، رئیس شورای ائتلاف اصولگرایان که این اتهام رو مطرح کرده بود، خواستن که اگر مدارکی دارن به وزارت کشور ارائه بکنن. از سوی دیگه اصولگرایان تلاش کردن در روزهای گذشته اعلام بکنن که پیروزی اصلاح طلبان در مرحله اول پیروزی چندان قاطعی نبوده و همچنان اصولگرایان اکثریت مجلس رو دارن. در مقابل اصلاح طلبان تلاش کردن که به تعبیر گذشته اصولگرایان بگن که اتهاماتی که در مرحله اول مطرح شد مانند لیست انگلیسی پاسخ معکوس داشت و از اونها خواستن که این اتهامات رو مطرح نکنن. و اصلاح طلبان هم با آماری که ارائه کردن تاکید میکنن که از اکثریت مجلس رو در اختیار دارن و حداقل 124 نماینده مجلس دهم از فراکسیون حامیان دولت هستن. البته صرفا نمیشه گفت اصلاح طلب، بلکه حامیان دولت که برخی از اصولگرایان حامیان آقای لاریجانی رو هم شامل خواهد شد.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای پیرامون انتخابات امروز رو از احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان، میشنیدید.
آقایون لطف کنید معانقات رو بذارید برای بعد، بفرمایید از صندلیاتون.
از یه پیش آمد در مجلس، از یه بدی بود
تا آخرش بخونه مردم بدانن دیگه. به سوال های آبکی ما اینه،
مخالف اول.
آقای عراقچی، کاش با طرف مقابلتون اینجا حرفی زدید.
آقای میدید ما با اونا چطوری صحبت
می‌کنیم؟ من تشکر می‌کنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل هم دیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
استفاده کردیم، تشکر می‌کنم.
همچنان که در ابتدای همین برنامه وعده دادیم، همراه هستیم با مجتبی واحدی، فعال و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن در آمریکا، و همچنین رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی در پاریس، تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات انتخابات امروز و همچنین نتایجی که در مرحله اول این انتخابات به وجود اومد. آقای واحدی، ممنون که با ما هستید. از شما شروع میکنم که در مرحله اول انتخابات وضعیت 221 کرسی انتخابات مشخص شد، البته 222 مورد بود. حالا به اون خواهیم پرداخت که اون کرسی خانم خالقی به چه صورت شد، اما در حال حاضر 221 کرسی وضعیتش مشخص شده. وزارت کشور اعلام کرده که اعتبارنامه اونها رو صادر کرده، اما هر کدام از جناح‌های سیاسی در داخل ایران، چه اصولگراها چه اصلاح طلبها، در این دو ماه اخیر که از مرحله اول انتخابات میگذره، هر کدوم خودشون رو پیروز انتخابات معرفی کردن و هر کدوم هم چه رسانه‌هاشون چه چهره‌های سیاسیشون آمارهای مختلفی رو هم ارائه دادن. مشکل به اعتقاد شما کجاست که دقیقاً مشخص نیست کدام جناح سیاسی در مرحله اول برتری بیشتری داشته؟
به نام خدا، سلام به شما، به شنوندگان برنامه و آقای علیجانی در پاریس. ببینید، شاید از نظر من مهمترین مشکل که در این دو بیشتر از دورهای دیگه نمود پیدا کرده اینه که شاید بشه گفت اکثریت قاطعی از منتخبان یا راه یافتگان این دور مجلس کسانی هستند که چهره های کاملا سیاسی شناخته شده و دارای سوابق روشن و قاطع سیاسی نیستند. اون هم به دلیل شرایطی که آقای خامنه‌ای تحمیل کرد به انتخابات، یعنی حداقل یکی از جناح‌های فعال در انتخابات رو وادار کرد که از بین نیروهایی که تایید شدن کسان رو انتخاب کنه و در لیستش بگذاره. خب یک همچین نیروهایی رو نمیشه با قاطعیت اعلام کرد که اینها فردای نشستن بر کرسی سبز مجلس بهارستان که روش سیاسی پیش خواهند گرفت و ضمناً اقداماتی که ممکن در آینده حکومت بکنه، برخوردهایی که خامنه‌ای میکنه و مسائل دیگه، ممکن است افرادی رو در موضع‌گیری سیاسی جابجا بکنه. اما من بیشتر با کسان موافقم که میگن به هیچ وجه هیچ کسی نمیتونه ادعای پیروزی بکنه. بستگی به این داره که در آینده شرایط چجوری پیش بره. بله این انتخابات من از دو ماه پیش هم در بعد مصاحبه گفتم انتخابات ما ترجیح میدم به دو بخش تقسیمش کنم، یکی خود انتخابات و نتایجش که از زمانی که رفراندوم علیه شخص آقای خامنه‌ای بود، بخش دوم اینه که مجلس چه کار خواهد کرد برای مردمانی که وارد مجلس میشن بعد از مرحله انتخابات، وقتی مرحله فعالیتشون شروع میشه، چه سابقه سیاسی که نظر من نداشتن، چه سابقه سیاسی خواهند داشت در آینده و با کدوم جریان سیاسی کشور همراه خواهند شد.
به اون خواهیم پرداخت. آقای واحدی اگر اجازه بدید دیدگاه آقای علیجانی رو هم درباره همین سوال بپرسیم که چرا هر گروه سیاسی در ایران نتایج مرحله اول رو به نفع خودش اعلام کرده.
با سلام خدمت شما آقای واحدی عزیز و همه شنوندگان گرامی، همونطور که آقای واحدی هم اشاره کردن، برحال چون هم آرا به هم نزدیکه و هم چهره ها یه مدار شناخته شده نیستند، اما اگر به هر حال فهرست نامزدهای اختصاصی و نامزدهای مورد حمایت جریانات رو مقایسه بکنیم و به ویژه تابلوی مهمی مثل شهر تهران رو در نظر بگیریم و همچنین عکس العمل هایی که انتخابات ایجاد کرد در به ویژه در بیت رهبری و شخص آقای خامنه‌ای، این نشون میده که به هر حال از علائم و قرائنش که کدوم جریان سیاسی تونسته برنده بشه یا حداقل به صورت نمادین بیش از انتظاری که از قبل میرفت، بیش از توقع و پیشبینی هایی که میشد، بتونه به آرا شکل بده. به ویژه حذف آقای مصباح یزدی که پدر معنوی جریان افراطی هست و آقای محمد یزدی که با یه شکل مهندسی شده رئیس مجلس خبرگان شد و حالا شک و شبهات بسیار جدی که رأی آقای جنتی هم هست، اینها همه نشون میده و عصبانیتی آقای خامنه‌ای نشون داد، این نشون میده که جریانی که به لیست امید معروف شد علی‌رغم این که ابتدا ضعیف عمل کردن، خب خیلی هاشون ثبت نام نکردن اصلاح طلبا به این امید که شورای نگهبان هم التفاتی بکنه و کوتاه بیاد و یه نوع تعاملی شکل بگیره و بعضن چک سفید نشون دادن به شورای نگهبان و جریان مقابلشون، گفتن در هر شکلی ما وارد انتخابات میشیم، اما بعدن به هر حال تونستن جمع و جور بکنن و تنظیم بکنن، لیستی رو معرفی بکنن و این معرفی لیست از اینجا به بعد در واقع میشود گفت مردم یا بخش مهمی از مردم و جامعه مدنی اینها وارد صحنه شدن و ضعف جریان اصلاح طلب و حامیان دولت رو تا حدی جبران کردن و نشون دادن که حتی در برابر تیغ نظارت استصوابی هم میشود به روش های دست زد، این تیغ که یک تیغ غیر قانونی هست، غیر دموکراتیک هست و خلاف شعارهای اولیه انقلاب ایران هم هست، این رو میشود کندش کرد و به ویژه در تهران سیلی که مردم زدن به نظر من صدا شد در همه جا و جمله در بیت قدرت میشد شنید و امروز هم در حدی که در کانال های خبری غیر رسمی مشاهده میشه این جریان و این روند ادامه داشته و به هر حال حامیان دولت اصلاح طلبا به احتمال زیاد رأی بالایی خواهند آورد، تعداد زیادی رو به خودشون اختصاص خواهند داد و اون چیزی که حالا قبل از انتخابات ما حداقل خواهی مینامیدیم، یعنی به واقع هم نوعی حداقل خواهی بود با قلقمی که شورای نگهبان کرد و با برخورد ضعیفی که با این قلقم صورت گرفت، چه از طرف دولت و چه از طرف اصلاح طلبان و اعتدالیون، ولی به هر حال مشارکت مردم و نحوه رایدهی مردم این حداقل خواهی رو به یک جای بیش از حد انتظار رسون و جریانی که میخواست یک فراکسیون اقلیت قوی در مجلس داشته باشه حالا به دنبال این هست که بتونه ریاست مجلس رو هم به دست بگیره.
به این مسئله ریاست مجلس در همین گفتگو خواهیم رسید، اما آقای علیجانی من به بخشی از صحبت‌های شما میخوام برگردم، البته این سوال رو از آقای واحدی هم خواهم داشت. ما میبینیم بعد از پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 اصلاح طلبا پیروزی نسبی هم در انتخابات مجلس به دست آوردن، چه اتفاقی افتاده؟ البته شما اشاراتی داشتید اما من میخوام یه مقدار کامل‌تر روی این موضوع بحث بکنیم،
چه اتفاقی افتاده که با وجود تمام این نهادهای نظارتی و امنیتی و تبلیغاتی که به آیت الله خامنه ای نزدیک هستن، اما اونها نتونستن مانع حضور مجدد اصلاح طلبان در قدرت بشن و این جناح سیاسی تا حد زیادی تونست بعد از اون اتفاقاتی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 88